خب بحث این بود که تفاوت جمله خبری انشایی در چیه؟ سه احتمال ایشون مطرح کردن. احتمال اول اینه که در مدلول تصدیقی تفاوت باشه، در مدلول تصوری تفاوت نباشه. سوال پیش می اومد که مگه میشه در مدلول تصوری هیچ تفاوتی نباشه ولی در مدلول تصدیقی تفاوت باشه؟ پس چرا به جای هم به کار نمیرن و فلان اینا؟ گفتیم خب تزییق ظرف وضع یا شرط استعمال در حقیقت در وضع، در عملیات وضع وجود داشته باشه، که قابل توضیح هم بود به نظر اون میشد اینو تبیین کرد. در معنای حرفی اینو بیشتر توضیح دادیم، اینجا هم مطلب تقریبا میاد. استدلالی هم بر این وجه اول هست. اون استدلال این بود که مرحوم آخوند فرمودن که اگر ما اینجور نگیم تقدم متأخر پیش میاد. خصوصیات من قبل استعمال نمیتونه در مستعمل فی که امر متقدم بر استعماله دخیل میشه. بعد خدمت شما از شباد که بچه دوم و سوم مطرح میشه، که این بچه دوم و سوم باید این اشکال مرحوم آخوند رو هم جواب بده طبیعتا، و مبتنی بر این هست این بچه دوم و سوم که ما وجدان میکنیم که بین عهد و اعاده تفاوت هست، نه تفاوتی که بین ماضی و مضارع هست، تفاوتی که در معنای تصوری و بعضی اینها در موضوع له اینها هست، مربوط به خصوصیت اخباریت و انشاییت. چنین ادعایی ما میکنیم، چنین وجدانی ما داریم. خب باید جوری توضیح بدیم که این وجدان رو تحمیل بکنیم. توضیح اول اینه که بگیم کیفیت دلالت در اخبار و انشا متفاوته و الا مدلول و موضوع له یکیست. کیفیت دلالت در اخبار دلالت اختاریه هست، دلالتش به معنای اختارش، ولی دلالت در انشا به معنای ایجاد به لفظ هست. خب این باعث شده که مرحوم شهید صدرم به اینها اشکال بکنن، بگن ما این بچه دوم رو نمیتونیم بپذیریم. معلومه این بچه دوم جواب کلام مرحوم آخوند رو میده، این وجدان ما رو هم ساکت میکنه که ما وجدانمون این بود که بالاخره فرق است در موضوع له بین عهد و عاده، ولی جواب مرحوم آخوند هم میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما اصلا دلالت رو به معنای این میگیریم که این ابزار ایجاد هست، این الفاظ ابزار ایجاد هستن، یک مستعمل فیهی به اون معنا ما متقدم بر آثار استعمال نیاز نداریم اصلا، که نه اینجوری بخوایم به نگاه اولی جواب بدیم مرحوم آخوند رو اینجور جواب میدیم، میگه اصلا ما یک مستعمل فی قبل از آثار استعمال نمیخوایم، چون این دلالتش چیزی جز مؤثریتش نیست. این کارش اینه که اثر میکند در تحقق اون ماده و در ایجاد اون. خب ما چیز دیگه نیاز نداریم که بگیم آقا این مستعمل فی متقدم میخواییم، نه اصلا اینجا استعمال به معنای افناء در یک معنایی که بد کاراییش این باشه که کاری بکنه نیست. استعمال یعنی این ابزار رو به کار بگیری برای تحقق اون اثر، چیزی جز این نیست. منطقه خب اگه ما همین مقدار توضیح بدیم و اینجوری توضیح کنیم کلام مرحوم آخوند رو جواب بدیم در این وجه ثانی، مرحوم شهید صدر هم ما اشکال میکنه. اشکالی که ایشون کرده چیه؟ اینه که میگه که خب شما تملیک رو وقتی در بیت رو ایجاد میکنی، تملیک شخصی رو ایجاد میکنی که خب این از قبل ایجاد شده بود، عقد القلب به تملیک قبل از بیت رو گفتن است. البته من اینو عرض بکنم، گاهی اوقات من به تو که میگم این ظرف میشه و موعد میشه برای تحقق اعتبار نفسانی، این هست، این عادتا هم هست،
قبلش نیست.
آره قبلش نیست، قبلش قصد اعتباره نه تحقق الاعتبار، اعتبار نفسانی ها. با این به تو که میگیم خودتو محکم میکنی، ایقاع میکنی این اعتبار رو در نفس، این درسته عادتا اینجور، ولی مسئله اینه که میشه بالاخره من اعتبار کرده باشم بعد بگم بدو، اینم شدنیه دیگه. فلذا غیر این موارد عادتنش که بالاخره اون عقد القلب نفسانی قبل از بیتوه، این بیتو که دیگه یک عقد القلب نفسانی جدید محقق نمیکنه، ولی انشایی هم هست وجدانه. اینجا انشایی بودن به چی توضیح میدید؟ سوال پس باید بگید که منظور اعتبار تملیک نفسانی نیست، اعتبار تملیک اوغلایی یا شرعی است. درسته؟ و وقتی میخواید بگید منظور اعتبار تملیک اوغلایی یا شرعی است، این سوال پیش میاد که حالا گفتیم اینجا دو جور میشه سوال پرسید، اینجا دو جور میشه مشکل مطرح کرد. یکی این که مگه اصلا کار منه اعتبار تملیک اوغلایی یا عرض کنم که شرعی؟ خب ممکنه ما بگیم که ما اون مقداری از این اعتبار که سببیتش به عهده منه، اون مقدار رو من محقق میکنم. یک سبب ناقصه است، من سبب ناقصه رو محقق میکنم و اصلا به تو هم وضع شده برای چی آقا؟ تحقق سبب ناقصه اون موجود، یعنی اون اعتبار اوغلایی و شرعی. به عبارت دیگه وضع شده برای عرض کنم که ایجاد معید برای تحقق اون اعتبار چیز، نقش داشتنه برای اون، یه جور اثرگذاریه دیگه بالاخره، برای بالاخره یک اثریه دیگه، یه اثر تعلیقیه، یه اثر فی الجمله است بالاخره، یه کاری میکنه که موضوع اعتبار اوغلا رو حادث میکنه دیگه، اون کاری که میکنه اوغلا. اگر شما اعتبار نفسانی بی داشته باشی ولی نگی به تو، این رو موضوع اعتبار نفسانی خودشون قرار نمیدن ولی اینجا قرار میدن. این وقتی به تو میگی و انشاء میکنی دیگه موضوع قرار میدن برای اون اعتبار اوغلایی یا شرعی خودشون. این یک طریق از استدلالی که میشه اینجور جواب داد، یعنی ما میگیم در حقیقت به تو در طول ایجاد اعتبار تملیک اوغلایی است، نه خودش به تنهایی مسبب و محققه. این اشکال نداره، نه که اخبار از بیع نفسانی یا وقوع بیع یا فلان و اینا سبب باشه، اون کافی نیست. این جزء السبب و ایجاد جزء السبب به انشاء لازمه. دقت میکنید؟ حالا سوال میشه پس این انشاء چیه؟ اینکه بالاخره ایجاد نشد، میگیم ایجاد جزء السبب، یا بگید ابراز شد، این میشه مبنای سامالی، میشه مبنای ابراز، نه مبنای ایجاد دیگه. حالا تعبیر رو عوض کنیم بگیم ابراز. داره ابراز چی میکنه؟ ابراز عقد القلب نفسانی میکنه، یعنی حکایت از اون میکنه، این اخبار میکنه، نه اینکه شد همون اخبار و حکایت. چه فرقی داره این نظر با این توضیح، با این که ما بگیم معنا عرض کنم که اون واقع وقوع بی هست و کار این دلالت هم حکایت از اونه، این کیفیت دلالت که فرق میکنیم، اینجا میگیم حکایت نیست، کیفیت دلالت ایجاده. جوابش اینه که معنا در انشاء در این صورت دیگه خود واقع نیست که من اگر از این معنا پرده بردارم ابراز او کرده باشم، بلکه معنا نفس ابرازه. خود ابراز معناست. تو جمله خبریه معنا ابراز نیست، معنا واقعه. میگی آقا من بی کردم، داری چی از چی خبر میدی؟ از ابراز خبر میدی؟ نه، داری ابراز میکنی ولی معنات ابراز نیست. ولی تو این صورتی که عرض میکردیم معنا چیه؟ ابرازه، فلزا خطا توش معنا نداره. تو جمله خبریه کارش ابرازه ولی معناش ابراز نیست، معناش واقعه، داره حکایت از واقع میکنه. خب این حکایتی که میکنه داره میکنه، ولی شاید مطابق واقع نباشه، چون محکیش که معناشه شاید واقعا محقق نباشه. ولی اگه معنا خود ابراز باشه که دیگه صدق و کذب معنا نداره، چون نمیخواد از واقع اصلا حکایتی بکنه و خبری بده، داره ابراز رو محقق میکنه، تو داری تحقیق ابراز میکنی. کار این به تو چیه؟ تحقیق ابرازه، کارش اینه. معناش چیه؟ اخبار از اون امر مبرز در نفسه؟ نه خیر، معناش این نیست، اصلا سنخ دلالت حکایی نیست، قرار نیست حکایت کنه، چیزی حکایت نمیکنه. فقط داره ابراز میکنه اون اعتبار نفسانی رو. چرا ابراز میکنه؟ بیکاره. این ابراز اعتبار نفسانی که به غرض تصدیق آوری نیست، به غرض حاکمیت نیست، این موضوع برای حکم عقلا و عقل و شرع برای تحقق بیع است. ولی اگر کارش کاشفیت بود، موضوعیت برای حکم عقل و عقلا و شرع نداشت و سبب برای تحقق نمیشد، در طول او بیع محقق نمیشد لدل عقلا و شرع. حالا شاید هم میشد، ممکنه کسی بگه نه آقا، هم که قصد نفسانی باشه به این محقق کار نداریم. میگیم بالاخره دو تا چیزن، ممکنه فقط این موضوع حکم عقلا باشه، ممکنه هم نه، هر کدوم یه جایی برای خودشون موضوع باشن، هر دو یک راهی باشن برای اینکه عقلا بیان حکم کنن بر به. بالاخره با هم فرق دارن. من یه وقت دارم ایجاد الابراز میکنم، یه وقت دارم حکایت الواقع میکنم. حکایت الواقع میکنم محکی دارم، ادعای صدق دارم، دقت بکنید، ادعای واقع دارم، ولی در ابراز، ایجاد ابراز ادعای واقع ندارم، ایجاد ابراز دارم میکنم، صدق و کذبم ندارم. میتونه موضوع حکم عقل و عقلا و ملکیت باشه، ممکنه اون یکی هم باشه، این یکی هم باشه، درسته؟ این در توضیح این مسئله. حالا الان داشتیم چه کار میکردیم؟ من سومی یعنی کلام شهید صدر رو که بگم، برمیگردم فرق این با کلام شهید صدر رو میگم، بیشتر روشن میشه که مخ مطلب و این نظریه چیه. فعلا داشتیم اینو میگفتیم، گفتیم نظریه دوم میخواد بگه در کیفیت دلالت فرق هست. سوال پیش میاد در کیفیت دلالت فرق هست؟ خب اگه در کیفیت دلالت فرق هست، عرض کنم که جواب مرحوم آخوند رو چی دادیم؟ این دلالتش ایجادی، اون دلالتش حکاییه. شما مرموم آخوند رو عرض کردیم چی؟ اینکه میتونیم بگیم اصلا اینجا استعمال به این معنایی که شما استعمال میکنید در اخباریات نیست. شما اصلا نحوه اصل دلالت چیزی جز ایجاد نیست، حکایت نیست که. اجوز که یه چیز رو فرض کردیم، من در این استعمال رو افنا میکنم، در این معنا، در این معنا که افنا میکنم، حالا یه آثاری هم داره، مثلا اثرش این که اخبار محقق میشه. نه، استعمال انشایی اینجور نیست. استعمال انشایی به کارگیری یک ابزاریست برای تحقق اثر. من این لفظ رو میگم اثر محقق شد، بله میدونیم که این لفظ رو بگیم اون اثر محقق میشه، نمیدونیم. این که دیگه تقدم و تأخر لازم نمیاد، که دیگه نمیخواد مستعمل و پیه خدمت شما شد که متقدم بر اثر استعمالی که زایده از همون اثر استعمال باشه توضیح بدی توش کردیم. مشکل آخوند پیش نمید. گفتیم خب اینجا دو تا اشکال ممکنه پیش بیاد اگه ما اینجور توضیح بدیم. یه اشکال این اشکالیست که الان عرض شد که در بیت ها شما چی میگید به همین نکتهی که عرض شد گفتیم دیگه. یه اشکال اشکالیست که ظاهر متن ایشونه و اون ظاهر متن ایشون اینه که آقا شما چی میشه این ابزار رو به خدمت میگیری برای انتقال ملکیت، برای تحقق ملکیت؟ چرا برای تحقق اجاره به تو رو به خدمت نمیگیری؟ به تو یه معنایی داره، شما استعمال میکنی در اون معنا، بعد اثرش میشه تحقق ملکیت. اگه معنا نداشت چرا اثرش میشه تحقق ملکیت؟ خب بشه تحقق انتقال انتفاعات، درسته؟ یک چیزی باید، یک معنایی باید داشته باشه، در اون معنا به کار بره، بعدم بگیم متکلمم واقعا قاصد اون معنا بوده، بعد بگیم بله انتقال رخ داد. نمیشه انتقال رخ بده بدون که این معنایی داشته باشه و استعمالی صورت بپذیره که. فلزا این نوع جوابی که ما از آخوند دادیم دوچار این اشکاله ایشون میشه. یعنی به عبارت دیگه ما با این جوابی که دادیم یک دلالت تصوریه‌ای را برای این کلام تصویر نکردیم، کلام انشایی تصویر نکردیم و به تبع ایشون اشکال میکنه، میگه پس در تصوری خود این نداره، استعمال در چیزی هم نشده، چرا پس این اثر رو محقق میکنه؟
از اشکال آخون قوی تر این اشکاله.
چی؟
از اشکال آخون که میگفت تأخیر ما
هر دو اشکال، چه اشکال آخون چه این اشکال، زایده این هستن که دلالت تصوری فرض گرفته نشده. ما اشکال آخوند هم حالا بعد عرض میکنیم جواب میدیم، اونم میتونیم همجوری توضیح بدیم، بگیم آقا یه واقع اثر داریم، یه صورت الاثر داریم، خطور الاثر داریم، تصور الاثر داریم. تصور الاثر معناست من به کار میگیرم واقعا برای اراده تحقق تصور یعنی برای اراده تحقق اثر متصور، استعمال من این اراده استعمالی من به کار میگیرم در این مفنی ینفیه، در همین اثر خطوری برای تحقق و قصد، چه قصد متناسب با این اینه دیگه طبیعتا، به قصد تحقق چی آقا؟ تحقق این اثر. و هم جواب آخوند رو میده هم جواب اینو میده، منتها با این توضیحی که ما داده بودیم از این اسانی فرض نگرفته بودیم یه دلالت تصوری هست، حالا میخوایم فرض بگیریم برای اینکه اشکالیشون جواب بدیم، باید بیایم بگیم فرض میگیریم ما یک دلالت تصوری هم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی فرق در اخبار و انشاء در این است که این دلالتش ایجادی است، اون دلالتش حکایی است، لکن معناش این نیست که اونجا که دلالت ایجادی است هیچ مدلول تصوری وجود نداشته باشه. چرا؟ اونجا مدلول تصوری هست، استعمال هم هست، نه اینکه استعمال چیز جز به کارگیری لفظ برای تحقق معنا نباشه، نه یه چیزی هست. اینو ما توضیح بدیم. خب اگه بخوایم اینو توضیح بدیم چی میگیم؟ مسئله اینجاست، میگیم اون مدلول تصوری چیه؟ من آخر جلسه قبل اشاره کردم مدلول تصوری انشاء چیه؟ افعال مدلول تصوری چیه؟ به تو مدلول تصوری چیه؟ اگه انشایی باشه ایقاع البیعه، این که ایراد داره. اگه بگیم مدلول تصوری ایقاع البیعه، مشکل داری. چرا؟ یه مشکل اینه که یعنی داری حکایت میکنی از وقول بی، حکایت میکنی از این که بی رو محقق کردی، فانیست در ایقال بی، یعنی معناش ایقال بی یعنی داره حکایت میکنی، تناسب داره حکایت کنه از این که محقق کردی بی رو. این که نیست که معنای انشا، که معنای انشا اخبار از تحقق نیست،
خودش داره.
آره خودش داره تحقق میبخشه، پس مدل تصوری باید متناسب با این باشه. پس اگه بخواد معنی تصوریش بشه همون ایقا، یعنی فانی بشه در ایقا، یعنی حاکی بشه از ایقا، این که اخبار شد که. اگرم بگی نه، علاوه بر این که حالا علاوه بر این که یه اشکال دیگه هم پیدا میکنه، این که اصلا معنی تصوری دیگه یکی نمیشه که، معنی تصوری اخبار شده وقوع، معنی تصوری انشاء شده ایقا. شما فرضت این بود که داری در اسانی معنی تصوری رو یکی میگیری، میگی کیفیت دلالت فرق، اینا میراد دو، پس اینو نباید گفت. چی باید گفت؟ شهید صد میفهمد باید اینو گفت، معنا در انشاء همون وقوعه، ولی به ما این که ما اراده تنجیز و تحققشو کردیم، نه اینکه معنا ایقاعه. چون اگه معنا ایقاع باشه که داره اخبار میکنه از ایقاع، نه معنا وقوعه، ولی معنا وقوع به ما این که اراده تحققش رو داریم، نه این که اراده اخبار ازش رو داریم. یعنی همین که شما وقتی زیاد این افعال را، این بیت را به کار بردی برای انتقال ملکیت، به کار بردی برای تحقق تحریک، زیاد به کار بردی، اون امر متوقعی و اون انس ذهنی که در مواجهه با این الفاظ شکل میگیره دیگه چیه؟ اون چیزی که در مواجهه با اینا شکل میگیره، در عرض کنم که عهد تحریکی به عاده است، یعنی خطوراً ما از در و دیوارم بشنویم دیگه این به ذهنمون میاد، یعنی وقوع الاعاده ولی منظوراً الیها به نظر ایجابی، وقوعی که ما میخواییم ارسال کنیم برای تحققش، بفرستیم مخاطب بره محققش کنه، نه خبر از تحریک به وقوع. معنا تحریک به وقوع هم نیست، نه معنا وقوعه ولی منظوراً الیها به نظر ایجادی، یعنی وقوعی که تو میخوای نقش داشته باشی در تحققش، این خطور میکنه به ذهن، واقعا میخوای دلالت تصدیقیه، خطور میکنه دلالت چیه آقا؟ تصوریه. پس وقوع اون اعاده‌ای که من میخوام نقش داشته باشم به تحققش، واقعا میخوام دلالت تصدیقی خطور میکنه که وقتی از در و دیوارم شنیدیم اعد به ذهنمون ناخودآگاه لاجرم به خاطر عادت به خاطر اونس ذهنی ایجاد شده از موارد استعمال خطور میکنه که میخواد در نقش داشته باشه در تحقق این اعاده و بفرسته و تحریک کنه به تحقق اراده، این مدلول تصوریه که به ذهن ما میاد. و الا اگر شما معنا رو بگیری تحقق تحریک یا ایقاع، خب این که اولا معنا فرق کرد، شما میخواستی معنا فرق نذاری، ثانیا که این معنا فرق کرد اصلا این چرا اخبار نباشه، چه فرقی با اخبار داره؟ این فرق نکرد که روحش، اصلا ما حرف آخوندو چرا قبول نکنیم؟ به نظر ما تو روح معنای اخباری انشایی فرق میکنه. پس اگر بخوای بگویی کیفیت دلالت در اخباری انشایی متفاوت است، نمیتونی یه مدلول تصوری براش جور کنی. باید بیای بگی مدلول تصوری وقوع بیع است به نظر ایجادی یا به نظر حکایی، باید اینو بگی. و وقتی اینو گفتی دیگه لازم نیست بگی که فرق در کیفیت دلالت و حکایت و این هاستون میشه همون نظر مایه شهید سعد. این توضیح کلام ایشون. حالا عبارت رو میخونم ولی باز بر میگردیم به همین نظر دوم بیشتر توضیح میدیم. به نظر میسه میشه ازش دفاع کرد. بر
این که به نظر ایجادی همون به قرض ایجادیه که مرحوم آخون میگو.
آره، فقط فرق این نظریه با نظر مرحوم آخوند چیه؟ فرقش اینه که مرحوم آخوند این به نظر ایجادی بودن را در مدلول تصوری نیاورده، خیلی آورده باشه در تزریق و الغای وضعیه آورده. یعنی مفنیون فیه افعل را مرحوم آخوند چی قرار داده؟ وقوع فعل. همین. بله، در ظرفی این استعمال میشه در وقوع که شما قرضت ایجاد باشه، فوقش اینه. نه اینکه مفنیون فیه را مقید قرار داده، مفنیون فیه را مقید قرار نه، ایشون مفنیون فیه میگه باید مقید بشه. بخی وجدان ما اینه که ما به ازاء تصوری اینا با هم متفاوته.
اون اشکال آخون که میگفت تأخیر ما متقدم پیش بردش یه
جواب، اونم اشکال جواب داده میشه، تأخیر متقدم هم جواب داده میشه. چرا؟ چون ما یه دلالت تصوری داریم یه دلالت تصدیقی. من لاجرم ناخودآگاه مفنیان فیه افعال را وقوع فعل به نظر ایجادی و به غرض ایجاد، یعنی خطور وقوع فعل به غرض ایجاد، نه تحقق وقوع به غرض ایجاد، نه تحقق غرض، خطور غرض، دقت میکنیم؟ تصور الغرض، معنا رو این میگیریم، معنی تصوریه این. شما احساست از ما به ازای افعال اینه، چون احساست از ما به ازای افعل اینه، وقتی متکلم در این افعل رو به کار میبره میگی پس میخواسته چیکار کنه؟ میخواسته تحریک کنه، میخواسته نقش داشته باشه در تحقق، غرضش این بوده. چون اون چی که خطور میکند به ذهن تصورم و ناخودآگاه از افعل اینه و متکلم این رو به کار برده، پس غرضش این بوده که آنچه که متناسب است تصدیقا با این مدلول تصوری اومد به نظرش بوده.
الان ما اومدیم خطور غرض رو گذاشتیم توی موضوع، خطور ایجاد رو گذاشتیم توی موضوع، ولی وقتی استعمال...
خطور به غرض ایجاد، خطور نظر ایجادی را گذاشتیم توی موضوع له و وقتی استعمال میکنیم در چی داریم استعمال میکنیم؟ نه، داریم در همین وقوع فعلی که منظورن الیها به نظر ایجادی است، البته در دلالت استعمالی در، یعنی در نفس من هست. بعد در دلالت جدی یعنی میخوام واقعا محقق بشم، در دلالت استعمالی فقط شاید دارم حذف میکنم ولی بالاخره میخوام اختار کنم، این آنچه خطور میکند را میخوام اختار کنم، میخوام یه غرضه دیگه. آنچه خطور میکرد چی بود؟ وقوع فعل به نظر ایجادی، اینو میخوام اختار کنم. چرا میخوام اختار کنم؟ چون میخوام باشه واقعا، درسته؟ دیگه نمیتونی بگی چون میخوام اخبار کنم. ببین تو جملات خبری میگی من میخوام اختار کنم چون میخوام اخبار، حالت عادی متکلمی که اماره بر هزل نداره وقتی اختار میکنه میخواد اخبار کنه. پس دلالت استعمالی به تبعش به اصل تطابق دلالت جدی خواهد بود، خاطر این ظهور حال، در اینکه ظهور حال در اینکه کسی که میخواد اخبار کنه میخواد اخبار کنه. ولی کیفیت مدلول در جملات خبری است که اختزام میکنه. اگه من بخوام اختارش کنم لابد میخواستم اختار اگه خواستم اختارش کنم لابد میخواستم اخبار کنم. کیفیت مدلول این اختزام رو داره، چون کیفیت مدلول به نظر حکایی است، چون اون چی که خطور پیدا میکنه، چون عادت این بود. اصلا نکته همین ظهور حال دیگه، عادتا وقتی اینو به کار میبرن برای اختار و به تبع اخبار به کار میبرن، اونجا برای اختار به تبع ایجاد به کار میبرن. این عادت ظهور حالو شکل میداد دیگه، همین عادت منس ذهنی و ما به ازار درست کرده بود. دقت کردی؟ این میشه نظر ایشون. حالا تا اینجا رو که گفتیم بذارید پس دیگه یه تیکه آخرش هم بگیم دیگه، تمام شد دیگه. یعنی این اسانی اشکال بهش وارد شد، چون نمیتونه مدلول تصوری ارائه کنه غیر از اون مدلول تصوری که ایشون ارائه کرد، درسته؟ لکن به نظر میرسه که همون دومی شاید از جهاتی تعبیرش اولاست. کیفیت دلالت در اخبار و انشاء متفاوته، نه مدلول. ایشون میفهمد مدلول متفاوته. مدلول چیه؟ اون وقوع به نظر ایجادی یا به نظر حکایی. خب آقا سوال ما اینه، یعنی چی مدلول به نظر ایجادی یا به نظر حکایی؟ خب خود مدلول به نظر ایجادی هم قابل اخبار و حکایت دیگه. من یک مدلولی کلامم داره، مدلولش اینه که این فعل واقع شود به نظر ایجادی، به غرضی که من ایجادش کنم. شاید من بخوام از همین اخبار کنم که آقا این واقع بشود توسط من، شاید بخوام از همین که این واقع بشه ولی توسط من اخبار کنم. اگه بیاری جزء مدلول چرا اینجوری نشه؟ باید گفت کیفیت دلالت متفاوته. یعنی باید به این نکته التفات داد و توجه کرد که چون عادتاً برای ایجاد به خدمت گرفته می شده جمله انشاییه و برای حکایت و اخبار از واقع به کار گرفته می شده جمله اخباریه، چون اینجوری بوده، اون انس ذهنی هم که شکل گرفته این است که این لفظ ابزار تحقق است و خطور می کند به ذهن که ابزار تحقق است، و اون لفظ ابزار حکایت است و خطور می کند به ذهن که همین ابزار حکایت. و وقتی این لفظ رو میگن میگیم دلالت تصدیقی طبیعتا حکایت، ما به ازای این لفظ رو واقع میگیریم. چرا؟ چون کارش چیزی جز فنای درون واقع نیست و عادتا برای اخبار از واقع به کار گرفته میشه، ولذا ظاهر حال متکلم که این رو به کار بگیرین که میخواد اخبار. خب این کیفیت دلالتش فرق کنه با جایی که یک چیزی ابزار برای تحقق امری به کار گرفته میشه، و ابزار برای تحقق امری وقتی به کار گرفته میشه عرض کنم که عادتا اینجوره، ظاهر حال متکلم اینه که میخواد واقعا این رو به عنوان ابزار به خدمت بگیره، نمیخواد به عنوان حاکی به خدمت بگیره، میخواد به عنوان ابزار به خدمت بگیره. فرق چیه؟ همون عرض کردیم دیگه، فرق ابرازی که در اخبار و انشاء گفتیم انشاء ابرازی هم باشه فرق داره با اخبار. فرقش اینه که معنا اون مبرزه، اون واقعه در اخبار، ولی معنا و کارای لفظ چیزی جز این ابرازه نیست. ادعایی جز ابراز نداره. در جمله خبریه بر اساس ظهور حال و بر اساس تناسب طبع خود این مدلول و دلالت اقتضاء به کارگیری جاده این کلام ادعای وجود واقعه، ولی اینجا ادعای وجود واقعی نیست، صرف ابرازه واقعی، ادعای جز ابراز نداره، چون عادتا همینه، کار دیگه ای نمیخوان باش بکنن. همین که عادتا کار دیگه نمیخوان باش بکنن دلالت تصوری شکل میده، دلالت انسی رو شکل میده، و میتونه اگر وضع اعتبار باشه که راحت تر میشه توضیحش داد که ما اعتبار کردیم برای این که فقط ابزار باشه حاکی نباشه. و عرض کنم که بالاخره اگر شما کیفیت دلالت یکی بگیری، هر دو رو بگی دلالت حکایی است، حالا هر چی هم به مدلول قید به غرض ایجاد بزنی، بازم اخبار از به غرض ایجاد معنا داره دیگه، بعد کیفیت دلالت رو دست بزنی. بله باید یک جوری مشکل مرحوم آخوند رو هم حل کنی، مشکل ایشون هم حل کنی، که ایشون میگه که بالاخره باید استعمال بشه در یه چیزی، یه دلالت تصدیقی شکل بگیره بعد ایجاد کنه. میگه شو کارو داره، کارو نداره جوابی. ما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم آقا این رو معمولا به خدمت میگرفتن برای ابزار ایجاد. حالا عرض کردیم ما قبول میکنیم یک انس ذهنی هم شکل میگیره، دلالت تصوری شکل میگیره، ولی دلالت تصوری چیه؟ خطور ابزار بودن اینه، نه خطور معنا به غرض ایجادیت، که خود اون اگه بخواد خطور فنایی باشه باز همون مشکل پیش میاد که در نه، خطور ابزار بودن این برای تحققونه. خب این خطور هست در ذهن ما همه، ما لفظی که کارایش اینه، خطور ذهنی همه درش همینه، به خدمت بگیریم. خب بعضا به ظهور حال برای چی به خدمت گرفتیم؟ برای ابراز او یا برای ایجاد او؟ حالا چه بگی ایجاد، چه بگی ابراز؟ حالا بگیم ایجاد یا بگیم ابراز؟ به نظر میرسه خیلی جا ایجاد درسته، استفهام ایجاد سوال، مد ایجاد مد، ولی اون جاهای استفهام درسته که ایجادش به ابرازشه، اون جاهای ابراز درسته، اونجا گفتم اونجای استفهام درسته، اونجای ابراز درسته که
ایجادش به ابرازش،
ایجادش به ابرازش. شما مدح و استفهام و تحریک و اینا ایجادش به همون ابرازش دیگه، ابراز جاده، ابراز شوخی که خب شوخی درست میکنه، ابراز جدید واقع درست میکنه، واقع سوال را، واقع مد را، واقع تحریک را چی درست میکنه؟ ابراز جاده اینا ها؟ همین ابراز درست. اینجور جواب بگو ابراز، بگو ایجاد، هر چی دوست داری. ولی جایی که فرق هست ابرازش غیر از ایجادشه دیگه اینجور شاید نباشه، ممکنه بگیم اینجور نیست، یعنی بگیم ابراز معنای جامعه است که همیشه هست، ولی نه ابراز حکایت است، معنا خود ابراز است، نحوه دلالت متفاوت است، کارایی همین ابراز است. انشا داره این ابراز را محقق میکنه، ادعای دیگری نمیکنه، ادعای واقع نمیکنه، ولی اخبار کارش ادعای واقع، ادعای واقع وقتی کارشه پس عملا ابراز هم داره میکنه، ولی ابراز رو در ادعای واقع متبلور میکنه، پس حکایت از واقع داره، پس اخباره، پس صدق و کذب داره، ولی این ادعای جز ابراز نداره. از بس اینجوری به کارش گرفتیم و به این قصد به کارش گرفتیم، دلالت خطوریش هم همین شد، دلالت تصوریش هم همین شد. و عرض کنم که فلذا ما اگه بگیم ابراز یه چیز جامعی گفتیم، حالا در مثل به تو ابراز یا ایجاد، عرض شد عادتاً به تو ظرف نفسانی است و مقدس برای تحقق و ایجادم و برای تحقق و ایجاد اون به نفسانی عادتا اینجوره، ولی ممکنه گفته بشه که بالاخره عادتا اینجوری اون موارد که نیست، یا اون جای دیگه ای که ابرازش به ایجادش نیست، ولی خب نوعا انشایات اینجوری هن، یا عادتا ابرازشون به ایجادشونه، یعنی ایجادشون به ابرازشونه، یعنی در ظرف ایجادشون به ابرازشون نیست ولی در ظرف ابرازشونه، در ظرف به کارگیری انشاه، آره، یا عادتا اینجوریه یا واقعا اینجوریه، مثل امر و مدح و ذم و اینها، سوال و اینها واقعا ایجادش به ابرازشه، وجودش یک وجود ابرازی است، وجود تحریک وجود ابرازی است، اصلا امر کارش اراده نفسانی نیست، امر کارش تحریکه، این تحریک جاد وجود ابرازی داره، وجود نفسانی نداره که بگه قبل ایجاد شد، دقت کردید؟ اون مطلوب و متوقع و محقق من قبل الامر و الاستفهام و کذا اصلا وجود ابرازی داره حقیقتا، پس وجودش به ابرازش، نه وجودش به ابرازش یعنی حکایت و اخبارش ها، نه وجودش به ابرازش یعنی وجودش به ابرازی که به غرض کشف است، به غرض ادعای واقع هست، اون اصلا شاید حق مولویت درست نکنه، مثلا میگم ها، میخوام بگم فرق، شاید حق مولویت درست نکنه، شاید اون آثار دیگه ای داره، ممکنه وقتی کسی بگه شارع اگر تحریک کرد، نه اگر خبر داد من در نفسم میخوام،
یا خبر داد تحریک میکنه. نه اگه تحریک کرد اثر در حق ما نبوده،
یه چیز دیگه است.
نه اگر ما پس این اموری داشتیم که ایجادش به ابرازشه که خب کار تام، ولی امور دیگه که اینجوری نیست، ایجادش به ابرازش نیست، یعنی اینا که ایجادش به ابرازشه میتونی بگی ایجاد، میتونیم بگی ابراز فرق نمیکنه، ولی اونایی که ایجادش به ابرازش نیست اونا معمولا اینجورن که غالبا ابراز ظرف تحقق وجودشونه، ظرف تحقق وجودشونه، نه وجودشون به ابراز. مثالش همین بی بود. بی به ما این که میخواد چیکار کنه؟ هیئه نفسانی رو محقق کنه. والا به ما این که میخواد موضوع بی وقلای و شرعی رو محقق کنه، خود این ابراز میتونه موضوع باشه. حالا اگه بگیم ابراز، تعبیر جامع‌تر به نظر میاد. ولی توجهات بکنیم، ابراز با حکایت فرق داره. ابراز یعنی مطلوب خود ابرازه، یعنی به دنبال اثر ابرازی یا به دنبال تحقق ابراز مؤثری. دلت خطوریش هم همینه که کارش تحقق ابرازه، کارش اخبار از واقع نیست، کارش تحقق ابرازی نیست که کاشف از واقع، کارش تحقق ابرازی نیست که کاشف از واقع، کارش تحقق ابرازی نیست که کاشف از واقع. اگر تحریک میکنه، امر میکنه، کارش تحریکه، کارش خبر از این که این تحریک ناشی از امر نفسانیه نیست. این دلالت وضعیه امر نیست، این دلالت طبیعیه، عادته. کسی که تحریک میکنه طبیعتا میخواد که تحریک میکنه، این دلالت وضعی نیست در امر. دلالت وضعی هم خود تحریکه، خود ارساله، نه اینکه این ارسال ناشی از ارسال نفسانی است یا ناشی از عرض کنم که خواسته طلب نفسانی، نه. دلالت امر، دلالت امر انشایی تحقق و طلبه، نه تحقق و طلب نفسانی، تحقق و طلب ابرازی که خودش آثار خودش رو در حق مولویت میاره. تحقق و طلب نفسانی مفاد وضعی امر نیست. بله کشف میشه از امر. چرا؟ چون طبیعتا شما وقتی تحقق طلب جاده ابرازی، تحقق و طلب جاده ابرازی میکنی که در نفس طلب باشه. این هر سعادته، برس حدث ماست، برداشت و دریافت ماست، وز نیست، مفاد نیست، گفته شده هم نیست. امر که میکنه نگفته من یه چیزی تو نفسم هست، فلزا صدق و کذب نداره، فلزا صدق. حتی لازمه مفاد امر که طلب ابرازی هم هست، لازمه او هم حتی این نیست که در نفس یک طلبی هست، حتی مدلول التزامی هم نیست. واقع طلب تحریکی لازمش این نیست که من در نفسم چیزی هست. ما حدثمون اینه که خب طرف طبیعتا متکلم حکیمه، رو حساب چیز میکنه، بیکار نیست، علاف نیست که امر بکنه، امر کرده، تحریک کرده، وجود ابرازی رو ایجاد کرده که تحرک اتفاق بیفته، چون اثر طبیعیش تحرکه، پس لابد میخواسته برای چی تحریک کنه. اینا حدث ماست، اینا مفاد نیست، لازمه مفاده نیست. فلزا این که میگن امر دال بر وجوبه، وجوب وجوب ابرازی است، وجوب انشایی و ابرازی است. وجوب نفسانی و عقد القلبی یعنی درجه شدیده از اراده، از باب تناسب با اینه، مفادش نیست، لازمش هم نیست. بنابراین ما ادعامون اینه، این که وقتی امر میشه ما استفاده وجوب واقعی میکنیم، یک دلالت حدسی است، یک دلالت مفادی نیست. وقتی امر میکنن میگن این کارو بکن، ما وجوب برداشت میکنیم، باشه برداشت میکنیم، ولی یک دلالت چی آقا؟ حدسی، استیاد ماست که طبیعتا وقتی امر میکنه که ما بریم انجام بدیم و باید بریم انجام بدیم، طبیعتا وجوب واقعا هست، ولی اونی که مفاده تحریک، بیش از تحریک نیست. طبیعتا این تحریک ناشی از یک چیزی، لازمه خود تحریک هم نیست، حدس ماست، بخاطر حکمت متکلم، استیاد ماست. فلزا اگر یک نکته وجود داشت، این نکته اقتضا میکرد که این امر ناشی از طلب نفسانی نباشه، یه دایی دیگه داشت، ما نمیتونیم چیزی بگیم. احتمال دادیم ناشی از طلب نفسانی نباشه، ما نمیتونیم چیزی بگیم. بعدن انکشفه که ناشی از طلب نفسانی نبود، نمیتونیم بگیم دروغ گفتی، چون نگفته بود که. برداشت ما بود، منتسب به ما بود. دقت میکنید؟ نهایتاً طوری حساب بشه این. کذب اصلا حساب نمیشه. و اون چه که ما در بحث چیز مطرح کردیم، در بحث اخذ به عام در ماعدای از مخصص مطرح کرد، گفتیم سه استدلال میتونن ذکر بکنن برای اینکه مجاز است این عرض کنم که تخصیص منفصل کاشف از استعمال مجازی است، تعدد دال و مدلول نیست. تخصیص منفصل تعدد دال و مدلول نیست، کاشف از استعمال مجازی. سه استدلال میتونن ذکر کنن. یک استدلالش این بود، استدلال اولی که ذکر کردیم این بود. استدلال دیگه برمیگشت به عدم جریان از حقیقت یا تعارضش با اصالت الجهد. اون دو استدلال دیگه این بود. ولی استدلال اول که حالا مطرح کردیم که کذب کثیر در شریعت چی آقا؟ قبیحه، تنافره، مغلا پسش میزنن، نمیپذیرن کذب. در حالی که شما اگر بخواید تعدد داد مدلول بگیری میشه کذب. باید بگی مستعمل فی، یعنی دلالت اون مدلول ما به ازایی، یعنی اون چیزی که ما به ازایی اینا در نفس خودش متکلم قصد کرده مطابق واقع تا بشه نشه کذب دیگه. وقتی بگی اکرم کل عالمه، بعد معلوم میشه فساق نمیخواد، اون کذبه دیگه. حالا کذب شاید شما بگید یه دونش قبیح نیست، چون بالاخره حالا درست دروغه، مولا گفته واجب اکرام هر عالمی دروغ گفته، ولی دروغیه که به صلاح دیگه بالاخره، حالا مطابق احتیاط بود، مخالف احتیاط که نبود، اگه ترخیص بود باز سخت‌تر میشد. ولی دروغ کثیر چی؟ این موارد زیاده در شریعت چی؟ اینا قویه. پس معلوم میشه اینا رو همه رو چی آقا؟ متکلمی که بنای بر کذب نداره اینا رو قصد چی کرده؟ مجازیت کرده. یعنی ما به ازای اکرم کل عالمه رو از اول همه علما قرار نداد. موقع ما جوابون به این چی بود؟ مفاد اکرم کل عالمه تحریک بر اکرام هر عالمی است، نه افاده وجوب واقعی اکرام هر عالمی که بعد بگی کذب میشه. این برداشت ماست که مطابق نبوده، نه اینکه ما بی خود برداشت کردیم. ما برداشتمون رو حساب بوده، ولی بالاخره گفته متکلم نیست و منتسب به اون نیست و اون قبح نداره و کذب نیست. کافیست بگیم که آقا بالاخره غرضی داشته متکلم از اینکه اینجوری چیز کرده، یه کاری کرده، ما همچین حدسی هم بزنیم، این دیگه بهش نمیگن کذب، قبیح هم نیست، چون یه غرضی برای این کار داشته، سوق علل کمال بوده یا مثلا تدریجیت بیان بوده یا کذا بوده. دقت کردید خاطری؟ ولی اگر میگفت یجب علا کل مکلف اکرام کل عالم، یعنی واقعا وجوب واقعی، وجوب ظاهری هم نه، یجب واقعا، یا یجب اصلا به معنی واقعی بود ظاهری نه، خب بله این اگه زیاد میشد این قبح کذب رو میتونست داشته باشه. فلذا اینی که آیشو بگن یا دیگران میگن، میگن تخصیص منفصل کاشف از قید متصله، چون کذب قویه، خود این جواب داره، این کذب نیست. بله اگر مواردی که واقعا کذب باشه، که اون مواردی که واقعا کذب باشه زیاد نیست. چرا زیاد نیست؟ واقعا کمه. اون موارد بگید ما، بخاطر اینکه یا خطابات حکمش امره، یا اگه حکمش امر نیست موضوعش اطلاقیه و اطلاق میتونه حکمش اقتضایی باشه، و همین که حکم در اطلاقات اقتضایی نیست که اینا میباشه تو بحثای اطلاق، و همین که امر دلالتش بر وجوب واقعی است، هر دو اینا دلالت استیادی و حدسی است، دلالت مفادی نیست. معمولا معمولا در اون دلالت اقتضایی هم مفادی نیست، حالا گاهی شاید باشه. اگر مطلق باشه بگه یجب واقعا اکرام العالم، شاید حیثی باشه، به تزاهم کار نداره. یعنی اگر واقعا تزاهمم بکنه، بله همین جام یجب واقعا اکرام العالم، ولی من حیث عالم بودن. این که میگیم من حیث عالم بودن نیست، خودش یک دلالت استیادی است. نمیگیم دلالت استیادی ارزش ندارن، میگیم که درست میکنن و آثار و ثمرات دیگه ای هم دارن. خب من بحث انشاء رو به همین مقدار اکتفا میکنم، فقط یک نکته ای رو هم اضافه میکنیم. بله بفرمایید.
اینکه از این طرف توی این چیز داشتیم که اون چیزی که به برام از مولا برام مهمه مرادشه، درسته؟ بعد از این طرف هم اینجا داریم میگیم که امر لزوما کاشف از مرادش نیست. طبعا ما اینو میفهمیم دیگه، یعنی اون داره تحریک میکنه. ولی یه جایی اومدیم این احتمال رو دادیم که آقا ممکنه مرادش نباشه فعلا، مثلا تو عالم فاسد. ولی خب بعد به ما این تحریک رو کردیم.
حالا ما چی میگفتیم؟ کیست چی میگفتیم؟ ما میگفتیم که دو تا نکته. یک، اولا کی گفته تحریک مولا حق مولویت مستقیم درست میکنه، ما مسئول به اون نیستیم و اصلا مصلحت تبعیت از آن نیست. اولا. دوما اگرم مراد مولا تمام ملاکی باشه که ما باید دنبالش باشیم، اگه نتونیم به مراد برسیم، برای به عهده آمدن مراد محرکیت بر مراد ملاکه. کی گفته در محرکیت فقط طریقیت و احتمال دخیله؟ در چشم قرار گرفتن و ایجاد تمرکزم دخیله، تحریک مولام دخیله، این که این احتمال رو خود مولا ایجاد کردم دخیله، امور مختلفی دخیله. دو تا نکته بود و این دو نکته مهمه، برای اینکه یکی از سوالایی که امروز خیلی مطرحه بحث میکنن و اینا، که میگن آقا بحثای نمیدونم اجتماعی، مسائل اجتماعی، فقهای مضاف، فقهای جدید، علوم انسانی، آیا قواعد احتجاجی در ادله کارآمدی داره یا نه، در ظهورات، در تقیه، در عرض کنم که خبر واحد و فلان اینا. نمیشه به طور کلی گفت نه، این ادله‌ای که ما میگیم، امارات و اصول عملیه‌ای که ما میگیم، اینا کارآمدی نداره در علوم انسانی. بنابراین فکری که ما مطرح میکنیم به این دو دلیلی که الان عرض کردم، یکی اینکه کی گفته جزء ملاک تو نیست، در همون مسئله اجتماعی تبعیت نیست، انتظام از جانب شریعت نیست. اولا. دوم اینکه، یعنی خب تحریک مولا تأثیر داره دیگه در این تو و انتظام از جانب شریعت. دوم اینکه اگر فقط اون اراده فارغ از این تو در مسائل اجتماعی، لااقل نه در تعبدیات، معلوم اینجور نیست، در مسائل اجتماعی، این روشن فکرام که میگن تو مسائل اجتماعی میگن، اگرم بگیم که در مسائل شریعت این عرض کنم که اراده، در مسائل اجتماعی و اینا اراده فقط دخیله، خب اراده دخیله، یعنی ما بعد از عهده اراده خارج بشیم. حالا کی اراده به عهده میاد؟ کی به عهده؟ نمی ظرف به عهده آمدن اراده کجاست؟ در این ظرف تحریک و میزان محرکیت دخیله. من دنبال اراده هستم، فقط دنبال چیز دیگه نیستم. ولی برای اینکه اون اراده به عهده من بیاد، باید ببینم چقدر شرایط بیرونی برای عمل من به اراده هست که این نشان میدهد که اگر من عمل به اراده نکردم کمکارم نسبت به اهمیت دادن به اراده مولا. ملاک عقوبت، ملاک واقعا نمیگم، ولی ملاک عقوبت در همین مسائل اجتماعی هم بالاخره عقوبت هم هست، در این مسائل اجتماعی مگه عقوبت نیست؟ درسته واقعش هم هست ولی عقوبت هم ملاک عقوبت در همین مسائل اجتماعی هم چی آقا؟ اینی که من چقدر اهمیت میدادم به همون اراده، نه به خطاب. باشه خطاب فرض کنید نیست، اصلا موضوعیت ندارد، ولی من باید به اراده مولا اهمیت بدم. پس برای اینکه من چقدر به اراده مولا اهمیت میدم، همین چه میزان محرکیت و تو چش من بوده، چقدر به من گفتن، احتمال تقویت نشد ولی هی بهم گفتن یادآوری کردن، تأثیر نداره در اینکه انسان اگه عمل نمیکنه کوتاهی کرده باشه، میگه چقدر جلو چش انسانه چقدر میگن، بدونه که تأثیر در احتمال بذاره، تأثیر در محرکیت، تأثیر در توقع عمل، تأثیر در اینها نمیذاره، تأثیر میذاره. حالا این اجمال قضیه. البته با فکر شهید سر همین شبهه اخیر رو جور دیگه میشه جواب داد، همون سوال که شما کردید. شهید سر همین سوال رو که در مسائل فقهای مضاف و اینا چطور ما میتونیم به کار بگیریم امارات و اصول اینها را، طرح ایشون در تضاهم حفظی میتونه یک پاسخی باشه برای این مسئله، که بالاخره ایشون میگه غلبه تطابق در امارات وجود داره. حالا میگیم غلبه تطابق، خب ما ظن به خلاف داریم تو این ظهور، میگن مجموعی نگاه کن، دقت کردی؟ حالا این طرح ایشون میگیره جواب میده یا نه؟ به نظر من نمیگیره، ولی خب بحث داره، بس مفصل داره، یه مقداری ما تو چیز بحث کردیم دیگه، توی سعی کردیم دفاعی از ایشون بکنیم اینا. من دیگه نبردم اون طرح ایشون رو وصل کنم به این بحث های فقه مضاف و اینا، خوب بود میکردیم دیگه، فرصت نشد. خب عرض کنم که اینجا هم همینجور، اینجا هم که امر که میکنن، ایشون میگه این امر غلبه مطابقت داره، بالاخره ظهور استیادی هم ظهوره دیگه، اونم به نگاه مجموعی قلعه مطابقت داره. شما حتی ممکنه ظن به خلاف داشته باشین، نوع مردم هم در موردی ظن به خلاف داشته باشن، ولی مجموعی نگاه کنین قلعه مطابقت داره. ایشون میگه والا اماره نمیشد. حالا اساسا کی گفته ملاک اماریت اینه؟ ما قبول، ما میگفتیم نه، در ظهورات حداقل اماریت موضوعیت برای ما، برای ظهور و ابراز و اینا ما قائلیم. حالا من داشتم میگفتم در فقه سنتی نه، حتی در مسائل اجتماعی هم میشیم چیزش کرد، پیش برد این مسئله رو. این یکی از شبهات مهمه در حالا ریشه یکی از شبهات روشنفکران دینی هم میتونه همین باشه که در مسائل اجتماعی چیزی جز طریقیت ملاکیت نداره. حالا شایسته خواسته با طرح خودش درست کنه، منتها طرحی بحثایی داره، انقلتایی داره که کارو درست میکنه یا نه. این ترکیب گفتیم مشکلش اینه که در مسائل اجتماعی پیاده میشه یا نمیشه. در فقه سنتی بله، در مسائل اجتماعی چیزی که مربوط به مصالح عامه است، چیزی که مربوط به اموری است که تعبد توی ضعیفه، اینجور امور که اینو بحث داره دیگه. اینا رو عرض کنم که به نظر میسه میشه فل جمله جواب، فل جمله نه، ولی فل جمله در بسیاری موارد میشه جواب داد. بعضی از افرادی هم که فقه مضاف کار میکنن همینو مطرح میکنن، میگن نه آقا اینا اصلا این قواعد به درد نمیخوره، ولی ما اینو فل جملهش قبول نداریم. نظر اینجور نیست. دو تا نکته مهم بود، یک فقط اراده نیست که به عهده است، دو اگه حتی در مسائل اجتماعی اما تو و انتظام از جانب شریعت خودش موضوعیت نداشته باشه. دو اینکه عرض کنم که اگه اراده هم باشه، اراده مگه فقط طریقیت محرکه بهش؟ پس همونجا در معذریت و منجزیت مسائل اجتماعی و فقهای مضاف چیز دیگه دخیله. بله خود فقهای مضاف یک لایه واقعیت طلبی دارن، یک لایه چی دارن آقا؟ معذریت و منجزیتی دارن. اون لایه معذریت و منجزیتی هم تو همون فقهای مضاف هم هست، همونجا هست. و اونجا بله، اونجا ما میگیم چیزای دیگه تاثیر داره. حالا معذرت منجزه لازم نیست حتما عقاب هم باشه. اصل مدح و ذم، اصل مدح و ذم از جانب شاره، اصل قرب و بعد معنوی که در همون مسائل اجتماعی هم هست، اینا در مسائل مادی و اجتماعی ما قبول نداریم. هدفش فقط مادیه، همینا هدف قرب و بعدی داره و همین در همین قرب و بعد تصویر داره. و این میزان محرکتی که بنده عرض میکنم مؤثر است در معذرت منجزه، فقط در معذرت منجزه عقابی تاثیر نداره، در اصل قرب و بعد هم تاثیر داره. و عرض کنم خدمت شما که یه نکته دیگه هم می‌خواستم بگم. ها علاوه بر اینا، حالا اگر ما از اینا صرف نظر بکنیم، بگیم آقا نه ما فقط اون در مسائل اجتماعی و کذا اینا اصلا قرب و بعد و کار نداریم، آخرت رو ولش کن، همین دنیا هدف ماست. بالاخره اینو درست کنید دیگه. یا درست کنید یا اصلا قرب و بعدش هم در طول درست شدن اینه، چون استدلال دیگه ای هست. مثلا میگن که تو امور مهمه که فقط طریقیت ملاکه به نگاه خود و عقلا، محرکیت به غیر طریقیت واقع نمیشه در امور مهمه خطیره. و مسائل اجتماعی به حسب کلان بودنشون، تنوعشون، مسائل عمومی همه رو تحت شعاع قرار میده، یا به خاطر انتصابشون به دین، حالا انتصاب نظری که میگیم این نظر دین است، یا انتصاب عملی، اثرگذاری، نتیجه بخشی، خروجی گیری، که آقا بعد نگاه میکنی میبینی این شد دین این بود، بعد میکنی این از امور خطیر است. چون از امور خطیر است دیگه، ادله ظهورات که از اینا توش حجت نیست، اینو ممکنه بگن. اینم یک شبهه‌ایه که حالا اینم بحث داره که اینو ما قبول بکنیم یا قبول نکنیم. و خدمت شما عرض شد که اینو برای چی گفتم، یه نکته می‌خواستم عرض کنم. اگر بگن خود واقعیت هم مهمه، این نکته بسیار باید مورد توجه قرار بگیره که ما این خطای ما نشه، این بهانه ما نشه برای وادادن. دو نکته بسیار مهمه. یک، 100% و حتما باید 100% و حتما باید ما اغراض و پیشفرض‌های دین و جهانبینی دینی رو زمینه فکر خودمون قرار بدیم اگه دنبال طریقیت هستیم. اون طریقیتی که معیاره اینه، نه اینکه بگیم تجربه گرایانه بحث بکنیم. خب تجربه گرایانه بحث بکنیم بعد بخوای بری تبعیت کنیم، اونا با اغراض و هدف گذاری خودشون این آزمایش ها و تجربه ها اتفاق افتاده. نه، اغراض رو باید از شریعت بگیری بعد دنبال طریقیت بشی. این نکته مهم اساسی اول. نکته مهم و اساسی دوم اینه که باید جامعه نگر باشیم. در همون اغراضش، حتی اگه اغراض شریعت هم ببینیم ممکنه یکیشو ببینیم، این خیلی خطا درست میکنه. حالا غربیه مثلا ممکنه یه غرضی گفته با غرض شریعت جوره، اصلا ناسازگار نیست، ولی جامع نیست، با مجموع اغراض منطبق نیست. نگاه جامع میخواد شما یه حیثیتی رو بررسی میکنی، نمیتونی ازش نتیجه بگیری. این مقالطه خیلی اتفاق میفته، یا مقالطه که در قیاس هست دیگه. شما یه چیزایی رو میدونی، خیلی چیزا رو نمیدونی. کی گفت اون چیزایی که نمیدونی اثر گذاریش در نتیجه همگن باشه با اون چیزایی که میدونی؟ اگه این زن درست میکنه واقعا اونا هم نتیجه زن میبود اگه میدونستی. نه خیلی چیزا نمیدونی، خیلی جهات اطلاع نداری، خیلی جهات در نظر نمیگیری. باید جامعه نگری حتما ملاحظه بشود. اگر نمیتونیم جامعه نگری داشته باشیم به این راحتی نمیتونیم به زن برسیم. و باید اغراض شریعت مسلما پیش فرض قرار بگیرن، و الا در امور مهمش هم که گفتیم به طریقیت حجیت اتفاق میفته، منوط به این است که این طریقیت اینجور باشه. این دو نکته بسیار مهمه، علاوه بر اینکه نکته دیگه هم مهمه، و اونم این که خطاب شارع بمان که از حکیمه و او آگاه تر به مرادات خودشه. اینم شایست داره، بمان که او به مرادات خودش آگاه تر از ماست و او حکیمه، او تضاف احتمالی داره خطاب. یعنی اینکه این نیست که بگیم ظهورش 90% زن 90% اینو میگن اونها اراده میکنن پس دیگه شارع هم همینجور، نه، شارع بازخوردگیری میکنه و احاطه و اطلاعش هم از واقع مرادش بیشتر از ماست. فلذا یک معیار قوی در طریقیت خود خطابه، خود اطلاق خطاب، با اینکه زنیه، با اینکه حتی شما ممکنه بگی زنی هم نیست، یعنی به نگاه بیرونی با فاکتورهای بیرونی زنی هم نیست، یعنی آدم عادی از این حس طبیعتا غفلت میکنه، فلذا زنی هم نیست. یا زن اخلاقی ما اینو نمیگه، دقت کردید؟ نه، اینو اینا رو باید بذاری کنار اینکه شارع حکیم میبینه اینجور عمل میشه اگه اینجور بگه، دقت کرد؟ بله، یه سری شبهاتی وارد کردن که اونا میخواد اینم جواب بده، این نکته اخیر را که گفتن که عرض کنم که گفتن اصلا اطلاقات عدل ناظر به عصر خودشه، مثلا ناظر به عصر آینده نیست، ولذا بازخوردگیریش هم بازخوردگیری دریافت و برداشت و عمل عصر خودش. خب اینجوری اگر باشه و ما احتمال جدی بدیم اینطور باشه و اینا، دیگه این کلام اخیر بنده مشکل میشه، مگر اینکه بگیم که نه ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون بعدی‌ها که توجه به این شبهه نمی‌کردن عمل می‌کردن، پس امام نباید اینجوری مشق کنه طبیعتاً، یا زن داریم نمی‌کنه، الا اینکه باز محاضری باشه از اینکه خب حکمت بوده که همجوری حرف بزنه، اگه می‌خواسته همیشه در نظر بگیره بعد حتل هفت عبارات بیان میشه، حتی هفت نیست واقعا، ولی از نگاه مخاطب، یعنی حکمت بقای شریعت و وصول شریعت میریخ به هم. و اینا بحث داره، از بحث مهم و اینا دیگه ما اینا رو باید بحث کنیم، ولی بعد از اینکه اینا رو خوندیم. ان شاء الله موفق باشید. سلام. الله اینو زحمت چه میکشی آقا سید که بردی همون جایی که آوردی بذاری؟ آقا واقعی التماس دارم، چرا ماشین نمیخری آقا واقعی؟
من حاضر زیادی داره، یکیش نداشتنه.